أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در این موضوع بود که آیا قاعده تجاوز و قاعده فراق شرطش آن است که انسان از جزء گذشته باشد و وارد جزء دیگری شده باشد، عمل را تمام کرده باشد و وارد کار دیگری شده باشد. دخول در غیب شرط است برای قاعده فراغ و تجاوز یا شرط نیست؟ ما در این موضوع نظر امام رو نقل کردیم. نظرشان این بود که اولا قاعده تجاوز قاعده مستقلی نیست، ما یک قاعده بیشتر نداریم به اون قاعده تجاوز است، و دخول در غیر شرط این قاعده نیست. مطالب مرحوم آیت الله خویی رو نقل می‌کردیم. ایشان فرمودن قاعده تجاوز و قاعده فراق دو تا قاعده مستقل هستن، یکی شک در وجود است، دیگری شک در صحت است. حقیقتشان با هم فرق می کند. حالا این موضوع دخول در غیر در قاعده تجاوز شرط است، چون محقق موضوع تجاوز است، و در قاعده فراق دخول در غیر شرط نیست. مرحوم آیت الله خویی، حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه برای این موضوع دوم و حرف دومشان، یعنی این که در قاعده فراق دخول در غیر معتبر نیست، فرمودن به این که گاهی اعتبار مقتضی ندارد، گاهی اعتبار مانع دارد، باید بررسی کنیم آیا مقتضی وجود دارد که اعتبار را شرط بدانیم. اگر مقتضی وجود ندارد آیا مانع وجود دارد یا نه؟ بفرمایید اگر مقتضی وجود دارد آیا مانع وجود دارد یا مانع وجود ندارد. بحث ما در قسمت اول بود اصلا اعتبار و عدم الاعتبار مقتضی دارد یا ندارد. این محقق بزرگ سه چهار تا مطلب را به عنوان اشکال در مقتضی بیان داشتن. ما یک حرفشو گفتیم جلسه تمام شد، و آن حرف این بود گاهی مطلق افراد متعدده و کثیره دارد، و این افراد همه در یک رتبه و یک درجه هستند و هیچ کدامشان از نظر کثرت وجود بر دیگری برتری ندارد، همشون در یک سطح از وجود است. اینجا شما مطلق را که بگویی به همه افراد قابل تطبیق است، مشکلی ندارد. اما گاهی افراد با هم متفاوت است، یکسان نیست. بعضی افراد کثیر الوجودند، بعضی افراد نادر الوجودند. در چنین موردی این مطلق ما اصلاً به اطلاق شامل نمی شود افراد نادر الوقوع را و نادر الوجود را. النادر کل معدوم است، اصلا مطلق شاملش نمیشه. پس اطلاقاتی که در روایات آمده است، کل شیء شککت فیه و قد جاوزه فلیس شکک به شیء، که در روایت آمده این شیئی که شما شک کردی، گاهی وارد غیر شدی و شک کردی، گاهی اون شیء انجام شده وارد غیرم نشدی شک کردی که آیا انجامش دادی یا ندادی. فرمودن این آقای، این مستدل میگوید، میفرماید به این که اکثر اوقات، غالب اوقات، 99% اوقات وقتی شما شک میکنی در انجام شیئی که وارد جزء دیگر شدی، وارد عمل دیگری شدی. این که شما عمل را تمام کرده باشی قبل از دخول در عمل دیگر شک بکنی، این فرد نادر و غیر غالب است. یک مورد است، دو مورد و سه مورده. لذا مطلق به اطلاقش افراد غالب را شامل می شود، افراد نادر را کلن شامل نمی شود.
ضابطه در اینجا چیه که افراد غالب را به دست آورده که این هست و اون دیگری نیست؟
توضیح میدم. بنابراین اگر این طور شد، اطلاق از اول دائره اش فرد نادر را نگرفته، چون نگرفته است بر او دلالت هم نمی کنه. پس فرد نادر از دائره اطلاق بیرون است و دلیل شامل او نمیشه. این مطلب را فرمودن. اما این که چرا فرد نادر را شامل نمیشود، چرا فرد نادر از دائره شمول اطلاق خارج است، اینجور گفتن. گفتن اگر بنا باشه این مطلق ما مراد فرد نادر باشه، و حمل کنید او را بر فردی که در طول عمر یک بار اتفاق میفته، اینجا اصلا دلیل مطلق گفتن، اطلاق گفتن به خصوص فرد نادر لغوه. خب همون فرد نادر رو بگو هر وقت اتفاق افتاد، یه قانون بگی منتها مصداقش در تمام عمر شاید یه مرتبه اتفاق بیفته شاید نیفته. این که جعل قانون لغوه، جعل حکم لغو است، لذا دلیلی که بیانگر حکم است فرد نادر را شامل نمیشه. این آقا حرفش اینه. از این حرف مرحوم آیت الله خویی جواب دادن، منتها خیلی مبهم، تفصیلش در اصول است، تفصیلش در اصول است، و آن این است که آیا دلیل احکام فی حد نفسه فرد غیر مقدور را شامل می شود یا نمی شود؟ فرد غیر موجود را شامل می شود یا نمی شود؟ فرد نادر را شامل می شود یا نمی شود؟ این یه بحثی است در اصول. در آنجا نظر محققان این است، بعضی گفتن نخیر، فرد غیر ممکن رو شامل نمیشه، تکلیف به غیر مقدوره، فرد غیر موجود تکلیف لغوه، نادر شب از همین بده. محققین اینجور در اونجا فرموده بودن، شما یک وقت هست تکلیف را مخصوص فرد غیر ممکن قرار میدید، فقط همین فرد غیر ممکن تحت اراده، تحت دایره تکلیف در بیاد، یقینا محاله. فرد نادر تحت دایره تکلیف باشه لاغه، اینم لغوه. حرفتون درسته، بل این لغوه. اما اگر ما گفتیم یک حکم کلی گفتیم، حالا فرد نادر را هم شامل بشه، به اطلاق خودش و عموم خودش فرد غیر ممکن را هم شامل بشه، این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ مشکلی ایجاد نمی کند. نه تکلیف به غیر مقدور است، چون افراد موجودش قابل اتیان است، و نه لغو است، چون هزاران فرد دارد، یک موردش فرد نادره، لغو هم نیست. پس بنابراین اگر تکلیف را منحصر در فرد نادر قرار بدید، حرف شما درست، این لغوه. اما اگر تکلیف را کلی بگویید که هر تکلیف فرد نادر را هم شامل بشود، این چه استحاله ای دارد؟ چه مشکلی دارد؟ چه لغویتی دارد؟ پس بنابراین فرق از بین این دو که شما تکلیف را متوجه فرد نادر بکنید فقط، این لغوه، اما متوجه افراد بکنید که فرد نادر را هم بگیرد تحت پوشش خودش، هیچ لغویتی لازم ندارد. پس این که شما میگید مقتضی اطلاق وجود ندارد، چون این فرد نادر است و تکلیف به او لغو است، فرمایش درستی نیست. اللهم الا ان یقال، که در بعضی از موارد اطلاق ظهور پیدا کند در فرد غالب و اصلا در فرد غیر غالب ظهور نداشته باشد. اگر ظهور نداشته باشد ما ایراد دیگری، متوجه ایراد دیگری میشیم، اما حرف این نیست، اینجا ظهور دارد. اطلاق دلیل فراق موردی که دخول در غیر شده باشد یا نشده باشد، هر دو را شامل می شود، هر دو را شامل می شود و هیچ محذوری هم ندارد.
یکی از باب اظهریت و دیگری از باب ظاهر.
خب اگر اونم باشد، باز اطلاق به حال خود باقی است. اظهر و ظاهر اگه باشه، به اطلاق به حال خود باقی است. بنابراین ما از این جهت مشکل مقتضی نداریم. مشکل دومی که بیان فرمودن مطلبی است که به مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه نسبت داده شد. صاحب کفایه فرموده است اصالت الاطلاق وقتی جاری می شود که مقدمات حکمت جاری بشه. اگر مقدمات حکمت بود اصالت الاطلاق وجود دارد و الا اصالت الاطلاق نداری. توضیح مطلب این است، فرق است بین عموم عام و اطلاق مطلق. در عموم عام، عام لفظی است که برای عموم وضع شده، یعنی واضع تمام افراد را دیده لفظ را برای همه وضع کرده است. مثل العلماء، کلمه کل، کلمه اجمع، اینها وضع برای عموم شده، دلالت بر عموم می کند بدون تأمل و درنگ، هیچی لازم نداره. اگر قرینه بر تخصیص باشه فبه هاولا آمن، اما این به خلاف اطلاق مطلقه. در مطلق لفظ وضع شده برای ذات المعنا به مصادیق که آیا همه مراد است، بعضی مراد است، یکی از اونها مراد است، کاری ندارد. شما آن تکلیف را می توانید بر تک تک مصادیق تطبیق بدید بعد از جریان مقدمات حکمت. فرموده اکرم رجلن، رجل یک معنای عامی است، بر رجل عالم، جاهل، سیاه، سفید، شیعه، سنی، مؤمن، کافر، بر همه تطبیق میکنه. بر همه تطبیق میکنه، چنان که در اعتق رقبتن همینجوری است، رقبه بر مطلق برده تطبیق میکنن. منتها شما کی میتوانید به این اطلاق تمسک کنید و این رقبه را بر هر فردی که خواستید تطبیق بدید؟ وقتی که مقدمات حکمت تمام باشد. مقدمات حکمت چیه؟ یک، متکلم در مقام بیان باشد، در مقام اهمال و اجمال نباشد. گاهی متکلم در مقام اجمال و ابهام است، سیاسیه، نمیخواد خیلی روشن حرف بزند تا بگن تو دیروز اینجور گفتی حالا اینجور میگی، یه جوری میگه که بر حرف فرداشم تطبیق بکنه. اصلا باید اینجور حرف بزنه، این اشکال نداره، این نوع باید اینجور حرف بزنه، نباید گاهی شفاف حرف بزنه. در مقام اهمال است، در مقام اجمال است. ولی گاهی متکلم در مقام بیان توضیح جدی و کامله. پس کی میتوانید اخذ به اطلاق کنید؟ این مقدمه در مقام بیان باشه. دوم، قرینه بر خلاف اطلاق نصب نکند. اگر قرینه بر خلاف نصب کرد، گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، خب معلوم میشه کافر رو نخواسته، اطلاق ندارد دیگه کلامش، اطلاق ندارد کلامش، گفته اعتق رقبتن مؤمنتن. صاحب کفایه رحمت الله علیه مقدمه سومی اضافه کرده است، فرموده قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره وجود نداشته باشه. وقتی این مقدمات بود، آن وقتی میشه اطلاق. درسته، اصالت الاطلاق جاری میشه و میگیم فرد خاصی را اراده نکرد. در مورد بحث ما که فرد غالب دارد و فرد غیر غالب و نادر، یقینا نسبت به افراد غالب مولا در مقام بیان هست، نسبت به فرد نادر نمیدانیم در مقام بیان است یا نه، لذا اطلاق شاملش نمیشه، نسبت به او اطلاقی نیست. بله، اگر اینجور شد پس اکتفا به قدر متیقن کنید که فرد غالب باشه. در جای خود گفته شده است قدر متیقن در مقام تخاطب اگر به منزله قرینه متصله باشد فبها، و الا اصلا مانع اطلاق نمیشه. یعنی قدر متیقن اگر در حدی باشه که کلام را ظهور بدهد و ظاهر کند در این فرد متیقن، و اصلا غیر متیقن را دور کند از معنا و مراد متکلم، اگر قرینیت داشته باشه فبا، و الا صرف قدر متیقن کافی نیست. مردم در کنار بغداد همیشه روبرو هستن با فرات. بله، با فرات. اگر گفت جئنی به ما، این مراد آب فراته. درست از قدر متیقن دارد، اما این قدر متیقن لفظ را ظاهر در اون فرد متیقن و غیر ظاهر در غیر قرار نمی دهد. پس صرف این قضیه موجب اطلاق جلوگیری و مانع از اطلاق. حرف سومی که فرمودند، حرف مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه. میرزای نائینی فرموده است در بحث اطلاق اگر مطلق نسبتش به تمام افراد نسبت کلی متواتی باشد، اطلاق جاری می شود چه فرد غالب باشد چه نادر باشد، مهم نیست. اگر نسبت لفظ به مصادیق معنا نسبت کلی متواتی به افراد است، کلی متواتی یعنی نسبت کلی به افراد یکسانه، هیچ کدام بر دیگری از نظر رتبه برتری ندارد، مثل لفظ انسان بر سیاه و سفید و بچه و بزرگ و همه اطلاق میشه، هیچ مشکلی ندارد. اما گاهی کلی کلی مشکک است، یعنی دلالت لفظ بر بعضی از مصادیق معنا اولویت دارد تا دلالتش بر مصداقهای دیگر. تا لفظ رو میگویی ذهنت منتقل میشه به بعضی از افراد عرفن، به همه افراد منتقل نمیشه. در چنین موردی لفظ مطلق ظهور دارد در مصادیق ازهر از کلی مشکل. مثلا شما وقتی بگی حیوان یعنی موجود دارای حیات، در این کلمه شیر و پلنگ و شغال و روباه و اسب و همه انسان همه رو شامل میشه، هست یعنی به حقیقت معنا. اما در عرف کلی مشککه. شما اگر به یک انسانی بگی های حیوان بیا کارت دارم، ناراحت میشه نمیشه؟ میگی من معنای لغوی را قصد کردم. این حرف های نمیفهمه مال من لغوی قصد کردم نمیشه. بله بله. پس بنابراین ببینید این مطلق است، تمام ذی حیات را شامل میشه. اما صدقش و دلالتش بر افراد فرق میکنه، تشکیکیه. در مطلقات تشکیکی فرد نادر را مطلق شامل نمیشه و در او ظهور نداره. مرحوم آیت الله خویی فرمودن فرمایشتان به جا به شرط این تشکیک موجب ظهور و عدم ظهور شود. مثل این مثالی که گفتید که کلمه حیوان ظهور دارد در غیر انسان، اصلا در انسان ظهور ندارد، نسبت به بعضی ظهور نسبت به بعضی اجمال و ابهام دارد. اگر اینجور باشه حرفتون درست. اما در مورد دخول در غیر و عدم دخول در غیر، لفظ تجاوز، لفظ مضی اصلا اینجور نیست که تشکیک باشد و از یکی انصراف داشته باشد نسبت به دیگری، نسبت به یکی ظاهر باشد نسبت به یکی غیر ظاهر. البته زور بزنید میتوانید بگید نسبت به بعضی ازهر است نسبت به بعضی ظاهر است، اگر ظاهر باشد و جیت دارد تبایت میکنه. اذن مقتضی برای اطلاق که ادله قاعده فراق شامل بشود موارد دخول در غیر و عدم دخول در غیر را، مقتضی وجود دارد. حالا باید دید مانع از مانع که موجب بشه شامل نشود مورد عدم دخول را مانع وجود دارد یا نه.